متقابل شاید همه فکر کنن که میتونن، همه که میگم هممون، ولی کار خیلی آسونی هم نیست. در اینی که آدم فکر میکنه که کار آسونیه، بله من همسرمو درک میکنم، من بچه‌مو درک میکنم، واقعا شاید تمرین بخواد. فکر میکنم یکی از تمرین‌هاش اینه که توقعمون رو بیاریم پایین از همسرمون، یعنی این که توقع نداشته باشیم حتما، حالا مثلا میگم اگر همسر آقا هست، این توقع ازش باشه که حتما همیشه از لحاظ ریالی تو بهترین نقطه قرار داشته باشه. خب هر کسی میتونه این اتفاقو نداشته باشه با هم تو زندگیش، و اگر خانم نخواد اینو درک بکنه، خب اتفاقات خیلی خوبی شاید پیش نیاد. یا برعکس، آقا فکر بکنه که من همیشه همسرم باید تو ایدئال ترین نقطه از همه لحاظ باشه، به خودش برسه، همیشه غذاهای خوب آماده باشه تو خونه. نه، خب اون بنده خدا انسانه، مریضه، گاهی حال نداره، خسته، درگیر مسائل درست بچه بوده و هزار یک مشکلی که هممون میدونیم، و اون چیزهایی که ما دلخواهمون هست شاید تو اون روز یا تو اون هفته یا تو اون ماه، حتی تو اون سال اتفاق نیفته برای هممون. اگه بخوایم اینو شروع کنیم سرش داد و بیداد و دعوا، خب خیلی، من همیشه همون حرفی که هفته پیشم خواست خدمت رو عرضم، نباید اصلا ازدواج بکنیم. همسر شدن خودش معنی اینه که با همدیگه به یک چیز فکر بکنیم، دغدغه‌هامون یکی باشه، و این درک متقابل هم فکر می‌کنم تو همین مطلب قرار می‌گیره. متشکرم، خستم نباشید.
آقای علی بیاتلو گفتن همسر من اسطوره درک متقابله.
احسن.
خیلی خیلی تشکر میکنم ازش که همه جوره منو درک میکنه. راستی پدر جان، شما با این دمدمی مزاج بودنتون روی ارسطوی سریال پایتختم سفید کرده. پدر آلزایمر داره، به خاطر اینه هی یادش میره.
آره، آلزایمر داره.
آقای شهرام از ما تشکر کردن که در این وضعیت و تمام مشکلاتی که وجود داره سعی میکنیم دلگرمی به افراد بدیم. ما هم از شما متشکریم آقا شهرام که همراه ما هستین. گفتن که 0919 چهار شماره آخرشون 6285 اصلا نباید در زندگی دعوا بشه، فقط باید علاقه به هم دیگه
میشه
داشته باشه.
آخه دعوا باید باشه که اون آشتی هم شیرین بشه.
دعوا شیرینی زندگی.
آره دیگه.
میخواستم بگم من با همسرم وقتی که یه موقع بحثمون میشد من اونو درک میکردم، میگفتم این الان خسته از سر کار اومده، مثلا چون الان مشکلات داشت از بیرون اومده خونه، من باید اینو درک کنم که الان خسته از مشکل داشته. ولی خب الان متاسفانه جوانای حالا اینجوری نیستن، مثلا زن و شوهر بحثشون میشه دوتا هم با قول معروف عره بده تیشه بگیره، این به اون جواب میده این به این جواب میده. ولی قدیما اینجوری نبود، زن و شوهرها خیلی همدیگر رو درک میکردن، ولی خب متاسفانه الان نیست. آمار طلاقمون هم سر همین خیلی بالاست. چرا؟ چون همدیگر رو درک نمیکنن، نه مرده نه خانومه.
واقعا اگه درک متقابل نباشه از یه مشکل خیلی کوچولو میشه یه مسئله خیلی بزرگ و حادثه.
بله.
و تهش هم زندگی میتونه از هم دیگه پاشیده بشه،
متلاشی بشه.
آقای عباس تاجیک از شهریار همراه ما هستن، سپاسگزاریم از همراهی شما. فاطمه بس دیگه، دیگه خوب شد دیگه،
هنوزم
بیحاله. بابا فاطمه بس دیگه، ببین هم خانم سرلک داره میگه، هم من داره میگم، هر پیره مرد منت
نداره. میخواستم بگم اگه ما موقعیت طرف مقابل رو درک کنیم، وضعیت رو درک کنیم، یعنی خودمونو به جای ایشون بذاریم، هیچ وقت تو خانواده اصلا تنش ناراحتی پیش نمیاد و دلخوری هم ایجاد نمیشه.
دایی جون،
جان دایی،
کتاب درگ احساس برای بهتر زیستن رو داریم؟
بله بله که داریم عزیزم، به نگاه کن اونجا رو، قفسه هفتم اون بالا.
آها، آخه امروز یکی از بچه‌ها تو گروه مجازی کافه کتاب پایتخت معرفی کرده بود، دیگه علاقه من شدم داشته باشمش دیگه.
خوبه،
اینا برای ما وایسش رو پخش میکنیم، ما هم بشنویم استفاده کنیم.
بله حتما، بفرمایید. اجازه بدین
پخشش کن.
گاهی دلمون میخواد نسبت به طرف مقابلمون درک موقعیت داشته باشیم، اما متاسفانه از درک احساسش عاجز بودیم یا بهش فرصت ندادیم احساس رو بیان کنه. کتاب درک احساس برای بهتر زیستن اثر مری لیمیا به ما کمک میکنه احساس طرف مقابل رو درک و لمس کنیم. قسمتی از این کتاب رو براتون میخونم. احساس تنهایی مثل تمامی احساسها نوعی شناخت به همراه دارد و از این رو می تواند باعث شود تصور کنید که همه کسان دیگر از پیوندها و وابستگی هایی برخوردارند که شما شدیداً خواهانشان هستین، یا اینکه دیگران از معاشرت های مطبوع لذت می برند و فقط شما این وسط وصله ناجوری. اشتیاقتان به وابستگی ممکن است گاهی وقتها منجر به این شود که تصور کنید وضعیتتان هرگز پایان نمیگیرد. کاملا قابل فهم است که چرا آنهایی که تنها هستند ممکن است گمان ببرند که ناخواستند، کسی دوستشان ندارد، کسی راغب نیست با آنها هم نشین شود، بی اهمیتن، کلافه کننده و مایوس کنندن، نامطمئنن یا به امان خدا رها شدن. آدم وقتی با سایرین پیوند و ارتباط دارد خود را ارزشمند میپندارد و هنگامی که احساس تنهایی را تجربه میکند میکوشد آن را درک کند، حتی اگر نتیجه این فرایند به ملامت و سرزنش شخص بیانجامد. شماتت خیش شاید زمینه ساده باشد برای طرح احساس تنهاییتان، اما با جامعه عمل پوشاندن به افکارتان و یافتن رفتاری متفاوت میتواند شما را یاری کند تا راهی برای خروج از وضعیت تنهایی بیابید.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی، به 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 به، دستشون در نکنه.
بله،
میگم موافقید بریم دکلمه آقا داریوشو بشنویم؟
من که 100% پایم.
آقا داریوشو براشون تنظیم شده. بله بله، بله. مزاحمشون نمیشیم. بفرمایید.
بفرمایید.
عشق لرزش انگشتان است و لبهای فرو بسته غرق سؤال. تو را در خلال اندوهم دوست می‌دارم، ای رخساره دست نیافتنی از نزار قبانی.
ممنون از
دست شما.
دستون
در
نکنه. دستون در نکنه. خیلی هم عالی. به 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 خیلی
عالی.
دستون در نکنه. خیلی
بله واقعا. دمروش میل داری؟ سلام خانده داش، کجایی؟
سلام
خانده داش.
سلام، سلام عزیزم، من اینجام.
خانده داشونم قرمه سبزی آوردم، نهار دوره هم
دست طلا بوش کل بوستان خانواده و کافه کتاب پایتخت رو برداشته. من دارم یه کتاب برای مشتری پیدا میکنم. شما این لحظه بشین بفرمو چایی
بفرمایید. مادر تینا جان خوبی؟
تشریف داشته باشین. نهار قرمه سبزی هم باشین.
یه سر خدمت
با هم دیگه میخوریم.
قربان شما.
چه سوسول بازی ها راشی دنبال آموزش موقعیت شناسی به کودک سختش نکنید.
پیداش کردم، پیداش کردم. آموزش موقعیت شناسی به کودک
گفتم دیگه.
خب چطوری خواهر گلم؟
خوبم خدا رو شکر. حالا سختش نکن، شما هر جا خواستی موقعیت رو به کودک بشناسونی یا بفهمونی فقط یه سیرکوتک، البته نه یه نیشگونی بگیری بازش مثل استامینوفن عمل میکنه.
وای نه رایی بهتری هم هست آخه. چرا؟
نیشگون رو میونبره دیگه، بچه که دو دو تا چهار تا حالیش نیست که. شما از کارشناس هم بپرسید تش به همین.
حالا البته که ما میپرسیم ولی
میگم از کارشناس بپرسیم در واقع شاید روش شما رو اصلا رد بکنه با این
خب مزید. اگه روش منو رد کرد یه هفته هر روز نهار میارم برات اینجا خانده داشت.
خوش به حالتون دایی جان. یه هفته نهار مهمونی.
بله
خب حالا اجازه بدید پس میخوایم کارشناس بگیریم.
درسته.
من ببینم کدوم یکی از کارشناسامونو
بگیریم که چطور باید به بچه‌ها موقعیت شناسی خانم.
بله تماس بگیرین حرفشو بزنید.
دکتر فتانه ورمزیار روانشناس کودک و
خانم ورمزیار
نوجوان. خب من اجازه بدین شمارشون رو بگیرم.
خانم ورمزیار ببینیم چیکار. چطوری عزیزم خوبی خواهر گلم؟
الو
خانم
دکتر.
بله
سلام. سلام وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم.
متشکرم. سلام حال شما خوب هستید؟
متشکرم.
خانم دکتر جان چطور باید به بچه ها موقعیت شناسی رو آموزش بدیم؟
بله خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترمتون.
متشکرم.
سوالتون رو جواب میدم با یک نکته بسیار بسیار مهم و تاثیرگذار، این که ما انتظار رفتار و موقعیت شناسی رو از بچه هامون داریم در صورتی که آیا این رفتارهای مطلوب رو خود والدین دارند؟ آیا ما چیزی که انتظار داریم از بچه هامون خودمون داریم؟ همچین سرمایه گذاری رفتاری در ما دیده میشه که این انتظار رو از عزیزانمون داشته باشیم؟ این نکته بسیار مهم هست. ما گاهی اوقات فکر میکنیم ارزیابی و شناخت اون موقعیت‌های اجتماعی فقط زمانی مفید هست که فرزندان ما در خارج از خانواده قرار دارند. یعنی احترام، ادب، رفتار مطلوب رو باید توی مهمونی‌ها، زمانی که با دوستامون هستیم، زمانی که با در ارتباط با غریبه‌ها هستیم. من دوست دارم عزیزم از شما ببینم فرزند خوبم.
درسته.
در صورتی که تمام این موقعیت سنجی ها و رعایت این گونه رفتارهای مطلوب که دوست داریم داشته باشیم در چهارچوب محیط خانواده شکل میگیره. من زمانی که در ارتباط با فرزندم قرار میگیرم آیا من احترام و باهاش رعایت میکنم؟ آیا محیط خانواده من مرزی داره؟ سبک فرزند پروری من چطور هست؟ توی خونه به صورت مستبدانه باهاش رفتار میکنم؟ چشم قرضه میرم؟ تهدیدش میکنم، سرزنشش میکنم؟ تمام این رفتارها عکس العمل اون رو من توی مهمونی ها از پسر یا دخترم میبینم. وقتی که من تهدیدش میکنم دست نزنی مامان به نمیدونم میوه، نمیدونم به خوراکی های آشپزخونه فلان و اینها، من زمانی که میرم مهمونی مامان چون دیگه شما اونجا نمیتونی همون شخصیت خونه رو به خودت بگیری، چون به هر حال توی یه موقعیت اجتماعی هستی و نیاز به یه شخصیت پذیرفتنی اجتماعی داری و باید اون ماسک و نقاب رو به چهره بزنی.
درست.
ما توی یه خونه فرزندمون رو تحقیق میکنیم، بشکون میگیریم به قول عزیزان شما، ولی میریم تو مهمونی وقتی که تعارفش میکنن میگن مامان بردار بری صابخونه چطور دارم به شما تعارف میکنم. بله بفرمایید. فرزند من اینجا با تعارض مواجه میشه.
بله.
خونه چرا تهدید میکرد؟ این رفتار یعنی چی؟ لبخند میزنه، پس دیگه شش قاره نیست، من میتونم یه عالمه میوه بردارم. و همین رفتار کودک باعث میشه دوباره یک سیکل معیوب از دعوا، چشم‌پاره و تهدید بعد از مهمانی توسط مامان صورت بگیره. چرا این کاری کردی؟ چرا بیشتر برداشتی؟ مگه بهت نگفته بودم میری مهمونی کم بردار رعایت کن؟ اصلا درست. چرا اومدی وسط صحبت بزرگترا اعمال نظر کردی؟ من دیگه مهمونی نمیبرمت. اگر من دوست دارم فرزند من موقعیت‌های متفاوت اجتماعی رو خارج از محیط زندگی خودش مدیریت خودکاری داشته باشه، بتونه اونها رو بسنجه و چه رفتار مسئول رو از خودش نشون بده، من اینها رو باید توی خونه و در قالب مرزبندی، مشخص کردن مرزهای بین کودک و بزرگسال که پدر مادرش هستن، احترام، سبک فرزند پروری، من اگر از فرزندم انتظار دارم بیرون یک سری شرایط رو ارزیابی کنه و رفتار مطلوب داشته باشه، همونها رو باید توی محیط خونه با پسر یا دخترم داشته باشم.
من.
به چه شکل؟ مادری رو تصور کنیم که میخواد امشب بره خونه برادرش و پسرش هم نگرانه که رفتارهای شیطنت‌آمیز از خودش نشون بده و رعایت نکنه به طور کلی. قانون یاد دادن رفتار به پسر یا اون دختر اون خانواده اینطوری هست: من اول از علاقمندی فرزندم سوال میپرسم، بعد بازخورد احساس میدم، بعد همدلی میکنم و در نهایت اعمال قانون برای فرزندم در نظر میگیرم. این اینجوری نیست که من اگر امشب مهمونی دعوتم، من ساعت مثلا 6 بهش به پسر یا فرزندم آموزش بدم. من روزهای قبلش میگم عزیزم میدونی ما این هفته میخوایم بریم خونه مثلا دایی صاحب، چقدر خوشحال میشی اگه بریم؟ حالا فرزند من میگه بله مامان خیلی دوست دارم، تازه کلی میتونیم بریم با دلسا مثلا بازی کنیم. اینجا من از قانونهایی که گفتم علاقمندیشو میپرسم. خب دوست داری چه بازی هایی بکنی؟ من اینجا میام برای اینکه از رفتار مخرب فرزندم که دخالت در امور بزرگتر راحت مدیریت میکنم با اسباب بازی هایی که در نظر میگیرم براش، یعنی بتونه اونجا یک تایم بسیاری رو سرگرم بشه با اسباب بازی. در عامل دوم بازخورد هست. آه پس من خیلی خوشحالم تو میتونی بری بازی کنی مامان. اینجا ما بهش بدون تهدید بهش اجازه میدیم که مهمونی که داره میره جوی هست، محیطی هست که بسیار میتونه استفاده کنه و لذت ببره. بعدش همدلی هست. همدلی این که بله من میدونم مامان تو خیلی مهمونی دوست داری، مامان هم خوشحال از این که میخوایدی اونجا کلی بازی کنی. عزیزم یادت قبلا اومده خونه چقدر ناراحت بودی، چون همش بین وسط صحبتهای مامان بابا و دایی و زندایی بودی. امروز بیا یه فکری بکنیم که کلی بتونی با دلسا بازی کنی، بیای خونه ناراحت نمیشی. مامان بده این که تهدید کنه بگه حق نداری بیای وسط حرف ما بزرگترها، میری تو اتاق بازی میکنی فقط. به جای این همدلی رو باهاش داریم، یعنی من عواقب اون رو به پسرم میدم که ممکنه خودت ناراحت بشی. عزیزم پس از این مهمونی استفاده کن و با همسن سالهای خودت باش. و در نهایت اعمال قانون هست. میگیم خب عزیزم میکن نگاه کن، حالا که امشب داریم میریم مامان، من دوست دارم زمانی که اگر ازت سوال چیزی داشتم یادت من دوستم ازم پرسید، خیلی چیزا خصوصی بود، گفتم من متاسفم نمیتونم بگم، اگر سوالهای درسی یا خیلی چیزای علاقمندی اسباب بازی بود میتونی جواب بدی، اگر زنگاهی دایی یا هر کسی دیگه پرسیدن اشکال نداره. ببین ما نمیگیم بده، جواب نده، صحبت نکن، ما مرز رو مشخص میکنیم، قانون سوال و جواب بله. رو میذاریم تا اونجایی که تونستی مامان جواب میدی. اینجاها ما یه قدرت هم داریم مامان، مثل باز برنامه کودک های دیده خیلی سخته دارن، شما قوی میتونی بگی من نمیتونم جواب بدم، ببخشید میتونم بعدن جواب بدم؟
بله.
ما راهکار رو در واقع به بچه هامون نشون میدیم و درسته. همه اینها در محیط خانواده شکل میگیره.
خیلی متشکرم خانم ورمزیار عزیز، روزتون بخیر. خدا نگهدارتون.
روز شما هم بخیر. به خدا میسپارمتون.
ممنون.
خدا نگهدار.
پس مثل این که من باید هر روز نهار بیارم برای خانده داشت. آره اینجوری هست.
من احساس میکنم وقت شناسی به موضوع درک موقعیت خیلی نزدیکه، به خاطر اینکه ما با رفتار و گفتارمون با موقعیت طرف مقابل در مواقع بحرانی باید اون رفتارمون رو تنظیم بکنیم تا بتونیم به اون شخص آرامش بدیم و شرایط رو بدتر نکنیم و شخصی که ناراحت یا عصبانیه یا یکی از وابستگانش رو از دست داده، این درک رو ما باید داشته باشیم که خودمون رو به جای اون شخص قرار بدیم و در اون شرایط باید اون ما چه رفتاری داشته باشیم که به اون آسیب نرسونیم و نباید انتظار داشته باشیم اون شخص مانند روزهایی که حال عادی داره با ما برخورد بکنه.
خب خوش آمد گفتن به شما، به مامان تینا جون که اومدن اینجا و اخماشون باز شده. فاطمه جان ما خوشحالیم، زندگی حرف آرامش برای باز شدن اخمای شماست که حرف بزنیم با ما،
بخندیم دیگه.
خانم سلک
چی شده؟
چی شده؟
یه خانم نویسنده جشن امضای کتاب گذاشته بود.
اونا که اون گوشه بودن.
آره کاش نبودن.
خب
کاش نبودن.
برگشت گفت نقداتونو بگید. من گفتم شما مورد مناسبی نیستی. قدت کوتاه، لباست هم رنگ بندی جنبی نداره. بنابراین هرگز منم نخواهی.
ایش برخور. داد و بیداد را انداخت. من مشکل فراموشی پدرجانو گفتم دست برداشت، وگرنه درد سر شده بود برام.
بگو تو که جنبی انتقاد نداری چرا سیستم منو بگو تو که جنبی انتقاد نداری چرا سیستم منو نقد کنین داری با اون قد داخل قد منت هم
پدر جان آخه نباید
بذارش بگم دماغشم بد عمل کرده.
نه پدر جان وایسین اجازه بدین. یه کارشناس داریم، یه پارچه خانم، الان با هم ازش میپرسیم چطور باید انتقاد بکنیم، راهکار به ما بدن که در موقعیت اجازه بدیم. پدر جان خانم دکتر جان سلام، خانم دکتر مانا هومن روانشناس.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، من هستم در خدمت شما.
زنده باشید چون زمانمون کمه، اگر میشه به ما تیتروار راهکار بدین.
بسیار یک دو سه سریتون.
بله حتما. خب من خیلی کوتاه شنیدم صحبت‌های دوستان و ظاهرا صحبت بر سر اینه که ما چطوری میتونیم نقد بکنیم.
نه ما میخوایم بدونیم که وقتی میخوایم انتقاد بکنیم چطور باید موقعیت شناس باشیم.
سازنده باشه دیگه، تخریب کننده
نباشه. ببینید اولا که انتقاد کردن از هر تیپ شخصیتی واقعا متفاوت هست و ما بهتره که اول شناخت پیدا بکنیم که از فردی که میخوایم انتقاد بکنیم جزء کدوم یکی از دست از تیپ های ما هستن. حالا این که در بهترین حالت ممکنه
دلست.
اگر هم که این شناخت رو نداریم، بهترین موقعیت اینه که من خشمی نداشته باشم که خدای نکرده بخوام هویت طرفم رو زیر سوال ببرم و مستقیم عزت نفسش رو مورد اصابت قرار بدم. و بهترین حالت این هستش که موقع نقد کردن من از احساس و باورهای خودم صحبت بکنم. اگر چیزی منو اذیت کرده بگم این منو داره اذیت میکنه، نه این مسئله رو تو هستی، تو اینجوری هستی و خدای نکرده بخوام به هویت چیز لیبل بچسبونم که دیگه هم اون حالش بد بشه و اون هم بخواد متعاقبا همون رو با من انجام بده. اینجا این نقد کردن هیچ فایده‌ای که نداشته، هیچی، بلکه ارتباط ما رو هم خرابش کرده.
بله دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم،
چون فرمونی
خیلی کوتاه.
حالا اینقدر کوتاه هم ما یه دو سه دقیقه زمان داریم.
زمان داریم. خب آره. خب انتقاد کردم واقعا خیلی مفصل هستش و گفتی تیتروار، من گفتم بذار مهمترینش رو بگم
خدمت. ما دو دقیقه زمان داریم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، وقتی که میخوایم کسی نقد و انتقاد بکنیم و حالمون بده از طرف یا حالا هر حس بعدی که داریم، قبلش به روش های مختلفی خودمون رو آروم بکنیم، تخلیه خشم بکنیم و ازش یه زمانی بخوایم. و خواهش میکنم که توی جمع نباشه اون انتقاد، جلوی عزیزانش، جلوی کسایی که براش مهمن نباشه، در خلوت دو نفره. و بهترین حالت هم این هستش که بگیم که ببین من میخوام این مسئله رو به تو عنوان بکنم، تو این خوبی ها رو داری، لیست بکنیم اول همه خوبی های اون طرف رو، تو این ارزش ها رو داری، تو این خوبی ها رو داری، تو این ویژگی های مثبت رو داری که برای من بسیار ستودنیه، بسیار قابل ارزشه، اما میخواستم راجع به این ویژگی یا این رفتار اصلا انتقاد بکنم، چرا که این داره من رو اذیت میکنه. روزی که ما موقع انتقاد انگشتمون رو به سمت خودمون میگیریم، به صورت کاملا ناخودآگاهی گارد طرف مقابل میاد پایین. اما وقتی که اون رو مورد حساب قرار میدیم، هویتش رو میگیم تو اینجوری هستی، اون به صورت ناخودآگاه میخواد از خودش دفاع بکنه، از هویتش دفاع بکنه. بنابراین اینجا نه نقد طرف شنیده میشه، نه ارتباطشون به صورت موثر برقرار میشه.
دست شما درد نکنه.
ممنون. خیلی متشکریم از شما خانم دکتر.
خواهش میکنم، موضوع مفید بوده باشه.
سلامت باشین، قربان شما، خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خیلی خیلی متشکریم از همراهی شما عزیزانی که در این هفته همراه شما بودن. نویسنده خوبمون فاطمه اعتمادی، تهیه کننده انسی سمیپور، بازیگران ارسلان جولایی، تینا هاشمی، هماهنگی سپیده آقاجانی، ارتباطات یاسر کتاییان، صدا بردارمون خانم سیما معصومی راز و من با افتخار فاطمه سرلک. الهی که زندگی، هر آرامش در خونه هاتون جاری باشه. دایی جان، تینا جان،
دایی جان رفته، من میگم
به نظر من که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست. باقیست نه، باقیست.
دوستتون دارم، قده یه باد به چشماتون خیلی میاد. خدا حافظ،
خدا نگهدارتون باشه.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 3075-75 به قید ورعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
ماه لباسشویی هومه با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هومکه نهایت پاکیزگی.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی